ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاوینی هستم. رئیس جمهوری ایران و روسیه در شانگهای با یکدیگر ملاقات کردند. ایران فرستادن اتباع افغانستان را به سوریه برای مقابله با مخالفان بشار اسد تکذیب کرد. و علیرضا سلیمانی قهرمان سنگین وزن پیشین تیم ملی کشتی ایران درگذشت. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، حسن روحانی امروز در دیدار با ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سرانه سیکا در شانگهای گفت همکاری ایران و روسیه در ماه‌های گذشته خطر درگیری نظامی را در منطقه کاهش داده است. آقای روحانی همکاری ایران و روسیه را موجب امنیت و ثبات بیشتر در دریای خزر دانست و افزود روابط ایران و روسیه اخیراً بهبود یافته و قابل اعتمادتر شده است. ولادیمیر پوتین در این دیدار بر لزوم ادامه همکاری میان ایران و روسیه به رغم همه تلاطم‌های بین‌المللی تاکید کرد و گفت روسیه و ایران مسئولیت بزرگی در مورد وضعیت منطقه خزر بر دوش دارند. حسن روحانی برای شرکت در کنفرانس تعامل و اطمینان‌سازی در آسیا یا سیکا عصر سه‌شنبه وارد شانگهای در کشور چین شد. ایران فرستادن اتباع افغانستان را به سوریه برای جنگ با مخالفان بشار اسد تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گزارش روزنامه وال استریت جورنال را در این باره به کلی بی اساس خواند و گفت هدف آن لطمه زدن به اعتبار و حیثیت ایران در افغانستان است. وال استریت جورنال 25 اردیبهشت به نقل از مقامات غربی و افغان نوشته بود ایران هزاران پناهجوی افغان را در ازای پرداخت ماهانه $500 و اعطای اقامت ایران برای جنگ با مخالفان بشار اسد روانه سوریه می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین روز سه‌شنبه اعلام کرد که تهران در حال بررسی دعوت دولت سوریه برای اعزام ناظر برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس پارلمان سوریه گفته است که از پارلمان‌های 13 کشور دوست که به نام آنها اشاره نکرده خواسته است که ناظرانی برای انتخابات پیشرو به سوریه بفرستد. انتخابات ریاست جمهوری در سوریه انتظار می‌رود 13 خرداد برگزار شود و مخالفان حکومت سوریه این انتخابات را نمایشی مضحک خواندند. تلویزیون ایران روز سه‌شنبه گفتگویی را با چند دختر و پسر جوان پخش کرده که به تازگی و به تام رقصیدن در یک کلیپ ویدیویی بازداشت شدند. این کلیپ ویدیویی به آهنگ هپی از فرل ویلیامز خواننده آمریکایی مربوط می‌شود و چند جوان را نشان می‌دهد که در پشت بام در حال رقصیدن با این آهنگ هستند. حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران نسخه ایرانی این آهنگ را مبتذل و مجرمانه توصیف کرده است. علیرضا سلیمانی قهرمان سنگین وزن پیشین تیم ملی کشتی ایران و پرچمدار کاروان ایران در المپیک بارسلون به علت ایست قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمانی پس از مدت‌ها بیماری ساعت 6 صبح چهارشنبه در سن 59 سالگی درگذشت. علیرضا سلیمانی تنها کشتیگیر ایرانی است که قهرمانی جهان در دسته فوق سنگین را به دست آورد. مقامات ارتش پاکستان اعلام کردند که در عملیات زمینی و هوایی شب گذشته و بامداد امروز چهارشنبه در منطقه قبیله نشین وزیرستان شمالی 10 شبه نظامی را کشتند. به گفته ارتش دست کم 32 شبه نظامی از جمله شماری از فرماندهان کلیدی آنها در حملات هوایی کشته شدند. در نیجریه دست کم 118 نفر در جریان دو انفجار پی در پی در مرکز این کشور کشته شدند. این انفجارها در ادامه تنش‌های مذهبی در این کشور روی می‌دهد. درباره این انفجارها بیشتر بشنویم در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
از نیجریه این بار خبر انفجار می‌رسد. گزارش شده در شهر جوز که در مرکز این کشور واقع است، در انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده دست کم 118 نفر کشته شدند. شدت این انفجارها به نحوی بوده که باعث فرو ریختن چند ساختمان شده است. نخستین بمب بعد از ظهر روز سه‌شنبه در بازار شلوغ شهر و بمب دوم به فاصله نیم ساعت در نزدیکی یک بیمارستان منفجر شد. گروهی مسئولیت این انفجارها را که ده‌ها زخمی هم به دنبال داشته بر عهده نگرفته است. اما گودلاک جاناتان رئیس جمهوری نیجریه انگشت اتهام را به سوی شبه نظامیان بوکو حرام نشانه رفته است. آقای جاناتان پس از این انفجارها با متهم کردن گروه بوکو حرام گفته دولتش در مبارزه با تروریسم مصمم است. شهر جوز که محل وقوع این انفجارها بوده در سالهای اخیر شاهد درگیری‌های خونینی میان گروه‌های مسلمان و مسیحی بوده و گروه بوکو حرام هم با برعهده گرفتن برخی بمب‌گذاری‌های گذشته در این شهر از اصلی‌ترین طرف‌های درگیر در این منازعه بوده است. در حالی که گزارش شده گروه‌های امداد در تمام مدت طول شب به دنبال پیدا کردن زخمی‌ها و اجساد باقی مانده بودند، خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی مقام‌های دولتی گفته که اغلب قربانیان این انفجارها زنان بودند. گروه بوکو حرام که به عنوان متهم اصلی این انفجارها معرفی شده، همچنان بیش از 200 دانش آموز دختر را که یک ماه پیش در شمال شرقی نیجریه رو بود، در گروگان خود دارد. این اقدام بوکو حرام با واکنش‌های جهانی گسترده‌ای روبرو شده و برخی کشورهای غربی گفتند برای مبارزه با این گروه به دولت نیجریه کمک می‌کنند. بوکو حرام خواستار ایجاد یک حکومت مذهبی در نیجریه و پیاده کردن شریعت اسلامی در این کشور است. خشونت‌های مذهبی در نیجریه طی ماه‌های اخیر شدت پیدا کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. 15:06 در تهران است و 12:36 در پراگ، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید. فرانسه با پشتیبانی 60 کشور جهان پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره بحران سوریه تهیه کرده که در آن گروه‌هایی از هر دو طرف درگیر در این کشور به ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم شدند. در این پیشنویس که قرار است در شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی شود، خواسته شده که پرونده این جنایات به دادگاه جنایی بین المللی ارسال شود. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره سوریه تهیه کرده که در آن خواستار رسیدگی قضایی به موارد جنایت علیه بشریت در سوریه شده. پیشنویسی که به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شده تا پس از بررسی در آنجا به رأی گذاشته شود. در این پیشنویس برخی از گروه‌های مخالف بشار اسد و برخی از شبه نظامیان وابسته به دولت سوریه به اقداماتی متهم شدند که جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توصیف شده است. 60 کشور جهان از این پیشنویس حمایت کردند، اما روسیه گفته آن را وتو خواهد کرد. گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری روسیه اینترفاکس این پیشنویس را غیر قابل قبول توصیف کرد و گفت تصویب این پیشنویس زمینه را برای دخالت نظامی در سوریه فراهم می کند. روسیه و چین تا کنون چندین بار قطعنامه های شورای امنیت درباره بحران سوریه را وتو کردند. همزمان خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند حمله موشکی دوشنبه شب به شهر ماریا در شمال سوریه دست کم 13 کشته بر جای گذاشته که 8 نفرشان کودک بودند. فعالان حقوق بشر سوریه نیروهای دولتی را عامل این حمله دانستند. خبرها همچنین حاکی است یک شهروند بریتانیایی به دست داشتن در عملیات تروریستی در سوریه متهم شده. ماشودور چودری 31 ساله در اکتبر سال 2013، یعنی حدود 8 ماه پیش، به قصد شرکت در یک اردوگاه آموزش عملیات تروریستی به سوریه سفر کرده بود. اردوگاهی که به گزارش خبرگزاری فرانسه محل آموزش کار با سلاح گرم بوده است. آلیسون مورگان، دادستان دادگاه لندن، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته پیام‌های رد و بدل شده میان آقای چودری و همسرش نشان می‌دهد که او به دلیل اختلافاتی که با همسرش داشته و به گفته خودش با هدف شهادت در راه اسلام به سوریه رفته بود. آخرین گزارش گروه ناظر حقوق بشر در سوریه که مقرش در بریتانیاست نشان می‌دهد از آغاز نارامی‌ها در سوریه بیش از 160 هزار تن در این کشور کشته شده و میلیون‌ها نفر هم آواره شدند. طی یک سال اخیر گزارش‌هایی هم مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه منتشر شد، اما هنوز مشخص نیست که کدام یک از طرفین درگیر از این نوع سلاح‌ها استفاده کردند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی‌راد رو میشنیدید. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما رو اگر که میخواهید بخونید و بشنوید میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. و ما روز دوشنبه 29 اردیبهشت گروهی به نام جنبش جیش النصر پس از انشاب از جیش العدل در شبکه فیسبوک اعلام موجودیت کرد. روز چهارشنبه هم رئیس گروه عبدالرؤوف ریگی با انتشار بیانیه ضمن متهم کردن جمهوری اسلامی به اعمال تبعیض علیه مردم اهل سنت در ایران شیوه مقابله جیش النصر را نبرد مسلحانه علیه حکومت ایران اعلام کرد. نام گروه جیش العدل زمستان سال گذشته و پس از ربودن 5 مرزبان ایرانی بر سر زبان‌ها افتاد. جیش العدل پس از اعدام یکی از مرزبانان به دنبال رایزنی با مسئولان ایرانی 4 گروگان دیگر را به ایران تحویل داد. در همین رابطه همکارم نوشین سعید حسینی گفتگویی داشته با عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن و ابتدا درباره دلایل انشعاب جیش النصر از جیش العدل و ماهیت این گروه تازه پرسیده است.
بعد از فروپاشی جندالله به هر حال گروهایی که مونده بودند در کنار همدیگه جمع شدند و گروه جیش العدل رو به رهبری صلاح الدین فاروقی تشکیل دادند که در بیانیه اولش تکیه بسیار زیادی داشت بر روی مسائل منطقی و جنگ کلی بین شیعه و سنی و اینکه مثلا باید جنگ سوریه رو به داخل خاک ایران سوق داد و از اونچه که اونها برادران اهل سنت خودشون در جهاد بر علیه تشیع یاد میکردن در داخل ایران هم همون کار رو بکنن. اختلافات همیشه در درون این گروه وجود داشت تا اینکه در طی مذاکرات با نمایندگان علمای اهل سنت و معتمدین محلی وقتی که آقای عبدالرؤوف ریگی به نمایندگی از جیش العدل داشت مذاکرات رو انجام میداد، گروه های افراطی در داخل جیش العدل اون گروهبان بیگناه جمشید دانایی فر رو اعدام کردن و در نتیجه عبدالرؤوف ریگی و یارانش در همان موقع ناخرسندی خودشون رو ابراز کردن و این نشون میده که اصولا در شیوه نگرش و بخصوص در عمل کرد این دو گروه مختلف در داخل جیش العدل با همدیگه نمیتونستند از نظر راهبردی و عملیاتی بسازند.
آقای دوشوکی، عبدالرؤوف ریگی که به عنوان رئیس جدید جیش النصر انتخاب شده روی صفحه فیسبوک این گروه روز چهارشنبه یک بیانیه ای رو نوشته و دوباره بر فقر و تبعیض علیه سنی ها در ایران تاکید کرده. به این ترتیب به نظر شما آیا باید تغییر مشی و رفتار رو از جیش النصر نسبت به جیش العدل انتظار داشت؟
آقای عبدالرؤوف ریگی در بیانیه روز چهارشنبه 31 اردیبهشت خودشون به 3 موضوع مهم اشاره کرده بودم که بقیده من اینها اون بستر خشونت رو در استان سیستان و بلوچستان همواره فراهم نمودن. یکیش دستگیری و زندانیان بلوچ و اهل سنت هست. دوم وضعیت اسفبار اقتصادی و معیشتی مردم بلوچ هست و سوم تبعیض و تحقیر است که مردم بلوچ و اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان متحمل میشن. در حیطه عمل من فکر میکنم که گروه جیش النصر به هر حال عملیات نظامی خودشون در گذشته مثل جندالله و جیش العدل ادامه بده، اما در گذشته نه چندان دور آقای ریگی تاکید کرده بود که اولا انسانهای بیگناه رو نمیکشن و دوم عملیات انتحاری و برخی از عملیات نظامی رو که مورد قبول مردم بلوچ نیستن و ضدیت رو با اسمشه اونها رو انجام نمیدن و اعلام کرده بودن که اگر جمهوری اسلامی بخواد به حقوق مردم بلوچ احترام بگذاره حتی حاضرن با نظام مذاکره کنن. در نتیجه مشیشون در کلیت خودش بقیده من تغییر عمده‌ای پیدا نخواهد کرد. در مجموع به هر حال این گروه جیش النصر مثل گروه جیش العدل و جندالله در گذشته گروه نظامی است و هویت و موجودیت خودشو در عرصه سیاسی فرهنگی نظامی سیستان و بلوچستان از طریق لوله تفنگ میخواد ابراز کنه. به همین دلیل تغییر موضع بسیار چندانی ما نخواهیم دید.
عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. همراه ما بمانید، 15:30 با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.